ما در واقع این روند به اضافه در واقع مباحثی است که ناشی از دیکتاتوری های نوظهور در منطقه انجام میگیره و توسعه در واقع نظامیگری در منطقه. فرصت هایی که ما داریم، ما بزرگترین فرصتمون در واقع ظرفیت های عظیمی است که در سطح منطقه وجود داره. اگر این ظرفیت ها، اگر این ثروت در چارچوب یک پیوند در اون منطقه اتفاق بیفته و یک امنیت جمعی بومی رو در واقع پیگیری بکنیم، میتونیم در این راستا موفق عمل کنیم. اگر اقتصاد کشورهای در اون منطقه به دیگر ارتباط پیدا کنن، ما هم در چارچوب یک راه یک کربند کشورهایی مثل چین هم به صورت مشارکتی وارد عمل بشیم، میتونیم در واقع تهدیدات رو به فرصت ها تبدیل بکنیم. من نظرم اینه که کشورهای پیرامون، کشورهای مرکز مشخصن، کشورهای پیرامونی رو باید ترغیب بکنیم به پیوستن به پیوندهای درون منطقه در حوزه اقتصاد، در حوزه در واقع توسعه فرهنگی، توسعه ایدئولوژی، توسعه اعتقادی در سطح منطقه. از ظرفیت ها استفاده بکنیم و بتونیم تلاش بکنیم که محور مقاومت رو گسترش بکنیم بدیم. البته نه محور مقاومتی که به نام ایران یا جمهوری اسلامی ایران مطرح، نه، محور مقاومت در مقابل جریان استکبار و جریان در واقع جریانی که در واقع رژیم صهیونیستی و کشورهای مخل منطقه دارن پیگیری میکنن. من یک جمله بگم، ما نیازمند امنیت منطقه بومی هستیم با پیوندهای در اون منطقه.
بسیار خوب، متشکرم. این موضوع رو در بخش بعد بیشتر بررسی میکنیم. آقای مهتدی، یکی از بحرانهایی که در منطقه غرب آسیا باش روبرو هستیم موضوع یمن هست و جنایاتی که علیه مردم یمن داره صورت میگیره. پایان یافتن این بحران در یمن چگونه میسر خواهد شد؟ تحت چه شرایطی میتونه که این بحران در یمن صورت بگیره که طبیعتاً تأثیرات خودش رو در امنیت منطقه هم گذاشته؟
البته این بحران در حال پایان پذیری هست و ملت یمن بعد از 4 سال مقاومت عملاً در این زمینه پیروز شده. منتها اونچه که در یمن رخ داد برخلاف همه تبلیغاتی که صورت گرفته، مسئله انقلاب مردم یمن بود در سال 2011. منتها از اونجایی که عربستان سعودی و بقیه رژیم‌های عربی در خلیج فارس پیروزی این انقلاب در یمن رو برای خودشون خطرناک می‌دونستند، سعی کردن که با تغییرات ظاهری مردم رو راضی بکنن و این انقلاب رو بخوابونن، که البته موفق شدن برای یه چند ماهی با بعضی از تغییرات علی عبدالله سالو رو برداشتن رئیس جمهور رو و این آقای منصور هادی عبدالربو رو گذاشتن جاش، اما در نهایت مشخص شد که چیزی تغییر نکرده و این رژیم فاسد همان رژیم هست. دوباره مردم به خیابان ها ریختن، تظاهرات میلیونی رو ما شاهد بودیم و این مردم یمن بودند که به رهبری انصار الله توانستند قدرت رو در صنعا در دست. خب طبیعتاً دیدیم که عربستان سعودی و بعضی از رژیم‌های دیگه تحت عنوان ائتلاف جنگ نظامی را انداختن. تصورشون این بود که ظرف مثلا 1-2 ماه اراده ملت یمن رو خرد خواهند کرد و این کشور رو باز خواهند گردان به شرایط قبل، که خب الان 4 سال گذشته و در این 4 سال اونها نتونستند اراده ملت یمن رو بشکنند و خرد بکنند و الان مجبور شده اند بعد از 4 سال جنگ و ایجاد ویرانی و دست زدن به جنایات ضد بشری، مجبور شدن تن به مذاکره بدن برای پایان دادن به این جنگ. و ما الان مذاکراتی که در استکهلم صورت گرفته دقیقا نشان از موفقیت و پیروزی ملت یمن و انصار الله داره و تصور میشه که دشمنان یمن، ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم عربستان، اینا چاره‌ای ندارن جز اینی که به تجاوز خودشون پایان بدهند به یمن و اراده ملت یمن رو بپذیرند. ما الان در آستانه پیروزی کامل ملت یمن هستیم و بعد از این هم همچنان که در سوریه هم همین وضعیت پیش اومده، مرحله بازسازی هست و نقش اول رو بایستی خود ملت یمن داشته باشه و اون کسانی که یمن رو ویران کرده اند الان مجبورند به خواست ملت یمن تن بدهند و بازسازی ویرانی های جنگ در یمن رو آغاز بکنند.
متشکرم آقای علی دوستی، در بخش پایینی این بخش از برنامه هستیم. به امنیت بومی منطقه اشاره کردید، این امنیت چه شاخص ها و چه ویژگی هایی داره و چطور محقق خواهد شد؟
ببینید، هر امنیت منطقه‌ای یک سری شاخص های خاص و مشخصی داره. هر امنیتی که بخواد امنیت منطقه‌ای که بخواد شکل بگیره باید یک تهدید مشترک رو برای کشورها تعریف بشه، تهدیدی که در واقع دغدغه همه کشورهاست و منافع مشترک برای همه کشورها. بنابراین بدون وجود یک تهدید و منافع مشترک امکان شکل‌گیری امنیت منطقه وجود نخواهد داشت. در این روند اگر ما بتونیم این شرایط رو ایجاد کنیم، امروز تروریسم و افراط‌گرایی یکی از تهدیدات مشترک همه کشورهاست. بنابراین اعتقاد بر اینه، به نظر میرسه اگر ما در کشورهای منطقه بر مبنای همین در واقع تهدید یک نوع همکاری رو در جهت مقابله با این روند و ریشه‌یابی علل در واقع شکل‌گیری این تهدید و استمرار این تفکر داشته باشند، یک درک مشترک، یک فهم مشترک و در جهت مقابله اون با اون در واقع وارد عرصه همکاری و تعامل بشن، این گام اگر اتفاق بیفته و ما به درک مشترک، به تعریف مشترک از تروریسم و افراط‌گرایی برسیم، میتونیم روند بعدی رو و گام بعدی رو که پیوندهای درون منطقه‌ای است، یعنی ما استفاده از ظرفیت‌های موجود در منطقه و ایجاد ارتباط شبکه در واقع اقتصاد در سطح منطقه اتفاق میفته، میتونیم به بحث امنیت در چشم‌انداز آینده کاملا امیدوار باشیم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر قاسم علی دوستی، دبیر علمی همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا و رئیس مرکز مطالعات راد، و آقای دکتر محمد علی مهتدی، پژوهشگر مسائل غرب آسیا. با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از بخش رادیو گفتگو. همونطور که در بخش قبل عرض کردم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل دانشگاه دفاع ملی تقدیم شما عزیزان میشه و در حاشیه همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا. در این بخش از برنامه آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، و آقای دکتر علی علیزاده، قائم مقام دبیر این همایش، با ما همراه هستند. آقای صدرالحسینی سلام بر شما.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و جناب آقای دکتر علیزاده سلام عرض میکنم. انشاءالله گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله هم تو خواهد بود. آقای علیزاده عرض ادب.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین در خدمت استاد عزیزم هست.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای صدرالحسینی، یکی از محورهای همایشی که امروز برگزار شد ظهور نسل جدید دیکتاتورهای خشن و اقتدارگرا در منطقه است. یه قدری در این باره توضیح فرمایید که ما با چه شرایطی روبرو هستیم و این موضوع چه تأثیری در امنیت منطقه غرب آسیا داشته؟
با نام و یاد خداوند متعال، جناب حسینی، جناب علی و شنوندگان فرهیختتون مستحضر هستن که در شرایط ناامنی، آشوب و به هم ریختگی و نبودن یک قاعده مشخص در هر منطقه، ظهور و بروز دیکتاتورها خودش رو نشون میده. ما هم به تاریخ جهان و هم به تاریخ ایران اگر نگاه کنیم، درست در شرایط ناامنی و عدم وجود امنیت عمومی در کشور یا منطقه، ما افرادی رو به عنوان کسانی که امروز دیکتاتور مینامیم بروز و ظهور دارن. در شرایط کنونی هم امریکایی ها آمدن قواعد منطقه رو به هم ریختن. امریکایی ها آمدن با دخالت خودشون صدام رو برداشتن، اما آقای البغدادی های زیادی رو در قالب داعش به منطقه تحمیل کرده. علارغم شعارهای انسان دوستانه، حقوق بشری، علارغم شعارهای امنیت محوری که امریکایی ها میدن، امروز ما در منطقه بسیار ناامنی داریم زندگی میکنیم. گذشته از جمهوری اسلامی که در میان در حقیقت آتشگردانهای مختلف در پیرامون خودش احساس امنیت کامل میکنه، اما ما در منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم که شرایط بسیار ناامن است. چه اتفاقی میفته که از درون این شرایط یه فردی مثل آقای محمد بن سلمان خارج میشه؟ فردی که موضوع خشونت رو به جایی رسانده است که با اره در حال حاضر اداره جامعه خودش رو به عهده میگیره، مخالفین خودش رو با اره برقی از بین میبره، اونم در یک کشور دیگه، اونم در یک مکانی که از جهت حقوق بین الملل افرادی که وارد اون مکان میشن، یعنی کنسولگری ها، سفارت خانه ها، باید دارای امنیت کامل باشن. بنابراین اگر صحبت از ظهور و بروز ایجاد میشه، هم در قالب جریان ها، هم در قالب در حقیقت مجموعه های گروه های تروریستی این مسئله رو ما مشاهده میکنیم، هم در قالب حکومت های رسمی که ما البته حکومت عربستان رو حکومت قبیله ای میدانیم. اما با این حال در شرایطی با هم دیگه گفتگو میکنیم که آمریکایی ها با اقدامات خودشون باعث این شرایط در منطقه شدن. اما در مقابل این مسئله باید این نکته مورد لحاظ قرار بگیره که مردم منطقه از پذیرش چنین حکامی سر باز میزنن. اقداماتی که در نقاط مختلف صورت میگیره بر علیه کودتاگران و حکام در حقیقت سلطه‌گر و خشن کاملا قابل تحلیل است و حالا انشالله در ادامه گفتگوها به مصادیق او هم خواهیم پرداخت.
انشالله. متشکرم آقای علیزاده. بفرمایید که برای مقابله با این جریان چه باید کرد؟ چه تهدیداتی رو این موضوع برای منطقه غرب آسیا ایجاد کرده؟
بله، همونطور که جناب آقای دکتر حسینی هم فرمودن، یکی از بحث‌های جدی و مهمی که تو منطقه داریم، خب کشورهای عربستان، امارات کشورهایی بودن که معمولاً به کشورهای محافظه‌کار معروف بودن، بیشتر تو فضایی بودن که عربستان تلاش میکرد در قالب اتحادیه عرب، در قالب شورای همکاری خلیج فارس و مباحث این چنینی آرامش رو به منطقه بیاره. تو زمان ملک عبدالله این رو ما شاهدش بودیم تو بحث‌های این چنینی، لذا به عنوان دولت‌های محافظه‌کار معروف بودن. ولی با توجه به فضای و تحولاتی که تو منطقه غرب آسیا ما شاهد اون بودیم، این قدرت‌ها احساس می‌کنن که فضایی که ایجاد شده فضای مطلوب و مورد خاص اونها نیست، لذا یه طیف جدید و طیف نسل جدیدی از رهبران در این دوتا کشور روی کار اومدن که احساس میکنن که اگر سیاست‌های گذشته رو بخوان در پیش بگیرن، عملاً به فروپاشی و یا افول قدرت اونها میرسه. به خاطر همین تلاش میکنن که با چرخش در سیاست خارجی خودشون فضا رو تغییر بدن، که با توجه به اینکه این قدرت اون پتانسیل لازم رو برای نقش‌آفرینی در قدرت‌های منطقه‌ای و به عنوان یک قدرت فعال ندارن، به خاطر همین ما شاهد این هستیم که اقداماتی که انجام میدن غالباً خشونت‌گرا و اقدامات سخت و خشن هست. لذا موارد و کیس‌هایی رو جناب آقای دکتر حسینی هم فرمودن، این موارد غالباً دیگه توی عرصه بین‌الملل و تو بحث‌های دیپلماتیک ما نمیتونیم شاهد این قصه باشیم، ولی لذا شاهد این هستیم که افکار عمومی دنیا با این قصه مبارزه میکنه و علارغم همه حمایت‌هایی رو که غرب ازش آورده، سکوت رسانه‌ای بود، بعدها حمایت‌های همه جانبه از سوی ترامپ و خاندان اونها از اینا به من آوردن، ولی افکار عمومی دنیا هنوز راضی نشد از این قصه که چگونه تو این شرایط که همه چیز به صحنه هستش، همه چیز روی تصاویر هستش، با فضای مجازی که ایجاد شده، با فضایی که ایجاد شده، اینا بتونن این اقدامات خشن رو انجام بدن و توی این فضا اقدام کنن. لذا این فضا در راستای این که غیر از اقدامات خشنی که انجام میدن، نگاهشون همیشه به خارج بوده و این از من جدیترین گزینه هستش که باید اینو دوچار تغییر کنن. ببین، ترامپ اولین شعاری که داد اینی که من میخوام بیام کشور منطقه رو بدوشم، و این جمله کمی نیست و واقعا هم تا همین کار میکنه، ولی راه برده کسب منفعت حد اکثری از منطقه و هزینه حد اقلی در منطقه، لازم به خاطر همین شاهد هستیم که احساس میکنین تو سوریه دیگه باید هزینه پرداخت کنه، میگه من سوریه میرم بیرون. تو افغانستان باید هزینه پرداخت کنه، میگه میرم بیرون. ولی عربستان هست، عربستان رو میدوشم. امارات هست، امارات رو میدوشم. قطر هست، قطر رو هم میدوشم. آورده با فروش انواع سلاح‌های چند صد میلیون دلاری عملاً داره به تهدیدهای مصنوعی که تو منطقه ایجاد میکنه به دنبال این هستش که این کشورها رو، منابعی که در این کشورها هستش و برای جهان اسلام و مردم جهان اسلام هستش رو دارن غارت میکنن. و این به نظر من گزینه بعدی هستش که رهبران کشور منطقه باید بهش توجه کنن. امروز صبح اتفاقا شبکه یک برنامه زنده بود اونجا عرض کردم، گفتم والله تو یه هیئت پاکستانی اومد بهشون عرض کردم آقا در طی چند دهه گذشته ما علارغم که دو تا کشور همجوار و کنار همدیگه بودیم ولی پشت به پشت هم وایستاده بودیم، یعنی همدیگه هیچ نگاهی به همدیگه نداشتیم، رو به همدیگه وای نستادیم با همدیگه صحبت کنیم. اون نگاهش و تهدیداشش به هند و شبه قاره هند بود و نگاه ما به منطقه و تحولات غرب بسته. به نظر من همه کشورهای منطقه به جای اینکه نگاهمون به خروج از منطقه باشه باید به همدیگه باشه و سرامون رو به قول اون مباحثی که معمولا فنی‌ها اعلام میکنن اون دوربینا زومشون به منطقه زوم کنیم، تحولات منطقه، و اگر گفتمانی هستش، اگر گفتگوی هستش باید در اون منطقه ای باشه و این بومی بشه تا بتونیم به ثبات برسیم. وگرنه اگر همه کشورهای منطقه بخوان نگاهشون به قدرت‌های خارجی باشه در راستای اینکه اونا غالبا به دنبال کسب منافع حداکثری برای خودشون هستن، لذا هیچ وقت منطقه روی آرامش رو به خودش نخواهد.
آقای صدر حسینی، در بخش قبل اشاره داشتید به اتفاقاتی که در منطقه میفته ناشی از ظهور نسل جدید دیکتاتورهای خشن و اقتدارگرا در منطقه. یه قدری مستقیتر اگر بخوایم صحبت بکنیم، این روند چه تبعاتی رو برای منطقه غرب آسیا داشته و چه تأثیرات رو در امنیت منطقه گذاشته؟
ببینید جناب آقای حسینی، این نکته های اهمیته که یه فردی مثل آقای محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد کشور عربستان ممکنه در سالهای آینده به پادشاهی و ملکی اون کشور برسه. خب اینا تبعات بسیار سختی برای منطقه داره. کسی که در حوزه مسئولیتی خودش در مقام و منصب ولیعهدی بیاد یک مجموعه مثل داعش رو حمایت بکنه، یک منتقد خودش رو مثل آقای جمال بن خاشقچی رو بتواند با اره سر ببره و این جنایت رو انجام بده، اگه فردا حکومت دستش بیفته چه اتفاقی میفته؟ بنابراین این یک موضوع بسیار جدیدی است. ما میخواهیم در انشاءالله پنلی که برگزار خواهیم کرد به زوایای مختلف این مسئله بپردازیم. آیا ممکن است آقای الظواهری، ممکن است آقای البغدادی و مشابه او در منطقه ایجاد بشوند؟ چه اقداماتی باید انجام بشود؟ چه سیاست‌ها و دیپلماسی دفاعی امنیتی باید صورت بگیرد؟
خود شما چه پیش‌بینی دارید از این موضوع؟
از این که آیا ایجاد می‌شود یا خیر؟
بله، چون موضوع گروه‌های تکفیری و گسترش گروه‌های افراطی یکی از بحران‌ها و یکی از موارد امنیتی منطقه غرب آسیا است.
جناب حسینی، ما یک در حقیقت تئوری رو در این رابطه در روابط بین‌الملل داریم و اون این که هر کجا که ناامنی، ناآرامی، شورش و شرایط نابسامان وجود داشته باشه حتما این اتفاقات میفته. چرا جمهوری اسلامی صحبت از این مسئله میکند که امنیت منطقه رو خود اعضای منطقه و کشورهای عضو غرب آسیا میتوانن انجام بدن؟ برای اینکه دست آمریکایی ها و دیگر کشورهای سلطه‌گر رو کوتاه بکنه تا این اتفاقاتی که جناب عالی بهش اشاره کردید و ما هم انشاءالله در این پنل به طور دقیق تر به او خواهیم پرداخت ایجاد نشه. من پیش بینیم این است که اگر مداخله گران و زیاده طلبانی همچون آمریکا در منطقه حضور داشته باشند، احتمال بروز و ظهور گروه‌های شبیه به داعش وجود داره. بنابراین بر این اساس باید پیش بینی‌های لازم رو انجام داد. در این اجلاس بین المللی که مبنای این اجلاس مسائل کلاسیک، مسائل و موضوعات آکادمیک هست، ما به دنبال این مسئله هستیم که بتوانیم یک طرح نوعی را در منطقه به دوستان و علاقمندان به امنیت این منطقه بسیار مهم ارائه کنیم و جلوگیری بشه از بروز و ظهور یک در حقیقت حرکت‌های تروریستی تکفیری مانند داعش و امثال.
آقای علیزاده، یک موضوعی که مطرح است، خب اشاره داشتید که جهان نمیپذیره این حجم از خشونت رو. سوال دقیقا همین هستش که در شرایطی که در عرصه جهانی ما تحولات بسیاری رو میبینیم، پیشرفت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در حوزه‌های مختلف ما پیشرفت میبینیم، چرا همچنان این رفتارهای خشونت‌آمیز رو نه فقط در منطقه غرب آسیا، در عرصه جهانی شاهد هستیم؟
یه بحث منطقه رو اگر من بخوام بیشتر زوم کنم، ببین متاسفانه علارغمی که تحولات نظام بین‌الملل و تحولاتی که ما شاهد اون هستیم در کشورهای منطقه، هنوز نظام قبیلگی و عشیرگی حاکمه و لذا این فرهنگ رو شاهد هستیم که خشونت ها همون در راستای همون قصه هست. ما گروه های تکفیری رو میگیم، ما مباحثی رو که اطلاعاتی رو از زمان صدر اسلام شاهدیم بودیم که گروه خوارج چگونه مسلمانان رو میکشتن و برای ما و برای بچه های ما و یا پدران ما قابل تصور نبود. مگه میشه در صدر اسلام یا مثلا حضرت علی رو تو مسجد به اون شکل به شهادت برسونن؟ مگه میشه گروه خوارج اینقدر خشونت به خرج بده؟ این رو در شرایط حال حاضر دقیقا ما شاهد اون هستیم و این گروه ها متاسفانه به نوعی میشه گفت خوارج جدید و فهم غلطی که از اسلام و دین اسلام دارن و بخشایی که به نظر من تعریف بدی از اسلام دارن، دینی که دین رحمت هست، دین مغفرت هست، اون رو تبدیل کردن به یک دین خشونت و این رو دارن به دنیا عرضه میکنن. کشورهای دیگه هم همینه. متاسفانه خیلی از این کشورها با توجه به اینکه ساختار در حال گذار هست، ما از ساختار نظام دو قطبی در حال گذار به چند قطبی هستیم، نه قدرت های بزرگ میخوان این شرایط رو بپذیرن، نه قدرت های فعلی میپذیرن شرایط گذشته رو، لذا در حال همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن که ما در گذر از پیچ تاریخی هستیم، واقعا هم همین بحث پیچ تاریخی هست. لذا اگر ما نتونیم در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، ما متاسفانه کشورهای منطقه و جهان اسلام قدرت‌های منفعلی بودیم، دیگران برای ما تصمیم گرفتن. اگر ما بتونیم در منطقه به عنوان یک قدرت اثرگذار و فعال نقش آفرینی کنیم، میتونیم این قصه رو جلو ببریم. برای این گذار ما شاهد این چیزا خواهیم بود و هستیم متاسفانه. خب همونطوری که مصدر هستین، خود امریکا و مسئولین امریکا چندین بار اعلام کردن که داعش رو ما به وجود آوردیم. وزیر خارجه سابق امریکا رسما اعلام کرد و تربیت این گروه ها در لیبی و اعزام اونها به سوریه و به منطقه عراق فضایی هستش که قدرت غربی در راستای منافع خودشون عمل میکنن و تلاش میکنن که منطقه رو همیشه دچار بحران، آشوب و تنش نگه دارن تا بتونن اون اهداف و منافعی رو که در راستای اون هستن رو به دنبال اون باشن و کسب کنن.
آقای صدر حسینی، با این توضیحی که میفرمایید به اتحاد استالی، امنیت منطقه غرب آسیا چه ویژگی هایی داره، چه شاخص هایی داره و این امنیت در قالب چه سیاست و راهبردی باید که تدوین بشه؟
جناب آقای حسینی، این نکته رو جناب عالی میدانید و شنوندگان محترم هم من تذکرن عرض میکنم خدمتشون که مسئله مهم در این منطقه وجود یک قده سرطانی و چرکینی به نام رژیم صهیونیستی است. تا رژیم صهیونیستی در این منطقه وجود داره، قطعا و یقینا از این نکاتی که جناب عالی اشاره کردید، تشکیل گروه ها و جریانات تخریبی، تروریستی، تکفیری، احتمال وجود و بروز اونها وجود داره. برای این اساس به نظر میرسه که ما حتما در این رابطه باید اقدامات اساسی رو انجام بدیم و اجازه ندیم که این مجموعه تخریبگر در منطقه فضایی براش ایجاد بشود که بتواند بروز و ظهور داشته باشه، دست اندازی بکنه در نقاط مختلف غرب آسیا. پس بنابراین این موضوع باید مورد لحاظ قرار بگیره. این نکته اساسی است. نکته بعدی دخالت‌های کشورهای مانند آمریکاست که او هم برای موضوع در حقیقت امنیت رژیم صهیونیستی و عبور ارزان و امن انرژی در منطقه هست. نکته بعدی حکومت‌های دست نشانده است آقای حسینی. اگر که حکومت‌های دست نشانده در منطقه با توجه به نگاه اقتدارگرایانه‌ای که در منطقه دارند بتوانند رشد کنند، قطعا و یقینا امنیت پایدار در منطقه به وجود نمیاد. بنابراین با از بین رفتن این عوامل ایجاد امنیت ناپایدار میتوانیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک منطقه روی امنیت رو به خودش ببینه. این نکته را من به عنوان آخرین نکته در این بخش عرض میکنم. جا جمهوری اسلامی اصلا به دنبال این مسئله نیست که فقط امنیت رو برای 1,648,000 کیلومتر مربع خودش ایجاد کنه. جمهوری اسلامی به دنبال این است که همه کشورهای پیرامونی دارای امنیت باشند و این امنیت یک امنیت بومی و کاملا منطقه‌ای باشه.
آیا علیزاده چرا به اتحاد جناب عالی غربی ها و مشخصا در رأس اونها آمریکا به دنبال ایجاد تنش در منطقه غرب آسیا هستن و همواره تلاش میکنن که یک تنش دائمی در این منطقه وجود داشته باشه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
دو تا موضوع جدی هست. منطقه غرب آسیا به عنوان مرکز ثقل یک انرژی سرشاری داره، منابع گوناگونی داره و همه اینها فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن این منطقه رو غارت کنن. لذا به منظور ایجاد به منظور غارت منطقه نیازمند ایجاد بحرانن در منطقه. اگر امنیت و ثبات پایدار رو در منطقه باشه، نیاز به فروش سلاح نیست، نیاز به خرید سلاح‌های چند صد میلیاردی از سوی کشورهای منطقه ما نیستیم. شاهد این نخواهیم بود که این بحث باشه. بحث بعدی بحث رژیم صهیونیستیه. ببین، رژیم صهیونیستی به عنوان یک تخم فتنه‌ایه که غرب در منطقه ایجاد کرده. برای اینکه این رو به عنوان همیشه در قلمرو به خودش داشته باشه و تو این فضا ایجاد کنه، نیازمند بحرانه. اگر جهان اسلام روی خوش ببینه، اگر صلح و ثبات پایدار در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام باشه، رژیم صهیونیستی یک روز دوام نخواهد آورد. رژیم صهیونیستی که ما شاهد هستیم، نه عمق استراتژیک داره، نه قلمرو به جغرافیای چیز خاصی داره و همه هم که آمدن به منزله درآمد و کسب زندگی رفاه بهتر اومدن، وگرنه همه یک از یک کشور دیگه اومدن، نه اینکه بومی باشن. انگار یک کشور گلخونه‌ای مصنوعی رو توی منطقه دیگه ایجاد کردن. اگر شرایط بر اونها ناامن بشه، همه اونها باز خواهند گشت. به گونه‌ای که الان ما شرایط داخل رژیم صهیونیستی رو بررسی می‌کنی، می‌بینی نسل جدید اونها نه دیگه نه اعتقادی به این رژیم دارن و شاهد این هستیم فرار سربازانشون از پادگان‌ها اون هستیم. جوان نسل جدید غالبا می‌بینیم تحصیلات غربی دارن و دیگه بر نمی‌گردن چیزا و یه بحران اجتماعی در رژیم صهیونیستی مشاهدین هستیم و این فضا فضایی که ایجاد میکنه که اگر بحران در منطقه باشه، درگیر باشن کشورهای منطقه با همدیگه و نسبت به همدیگه، اون نگاهی که باید به رژیم صهیونیستی داشته باشیم نداریم. لذا ما طرحهای گوناگون رو از جمله معامله غرب، طرح صلح دوستی با رژیم صهیونیستی، ایجاد ائتلاف ناتوی عربی، بحثای این چنینی که مشاهده هستیم که امریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال اون هستن که با فضا سازی این چنینی و بازیهای این چنینی نگاه کشورهای منطقه رو یک از رژیم صهیونیستی دور کنن و دو اینکه به هر میزان بتونن تو منطقه بحران ایجاد کنن، فروش کارخونه های سلاح‌های تسلیحاتی از کارخونه اونها تساهل پیدا می‌کنه، به گونه‌ای که آیه ترامپ در ابتدای حالا نمیدونم قبل انتخاب یا بعد انتخاب شدنش اعلام کرد که من 2,000 میلیارد دلار از دنیا میخوام درآمد کسب کنم. این رو 500 تاش رو از منطقه ما فقط الان گرفته و این نیازمند یه بازنگری جدیه. این که کشورهای منطقه عرض کردم، کشورهای منطقه باید به خودشون بیان، به فکر این که عاقبت و سرنوشت منطقه باید به خودشون برمیگرده. و این که یکی از بحث‌های جدی که ما داریم که یکی از پنل‌های اصلی همایش ما هستش که ما در حال برگزارش کردیم به نوعی توی جلسه امروز عصر، این مدیریت بحران‌های منطقه‌ای بود و این که تلاش کنیم که بعد از این همه جنگ و خشونتی که قدرت‌های بیگانه در منطقه را افتادن، چگونه ما میتونیم بعد از اون بحران‌ها رو یک مدیریت کنیم، دو با گذار از فضای دفاعی و نظامی به سمت فضای سیاسی و ایجاد ثبات در کشور عراق، در کشور سوریه، در کشور یمن، فضا و منطقه امنی رو برای کشورهای منطقه به همراه بیاریم.
طبیعتاً در مقابل این کنترل تسلیحات با تبعاتی که داره در موردش صحبت کردیم، یک راهبرد دفاعی باید که در منطقه غرب آسیا حاکم باشه. این سیاست و به تعبیر دیگر این دیپلماسی دفاعی در غرب آسیا چگونه باید باشه؟ چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی داره؟
بله، یکی از جدی‌ترین موضوعاتی که به نظر من بهش توجه کرد، خب جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب بازدارندگی خودش رو بر اساس بازدارندگی که مردم پایه قرار داد. امریکایی‌ها تلاش کرده بودند و بر این باور بودند که با درگیرسازی کشورهای منطقه قدرت و هژمون و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران رو تو منطقه بتونن سرکوب کنن، ولی با توجه به نفوذ فرهنگی و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در عراق که نیروهای هشت رو ایجاد کرد، نیروهای مردمی که در سوریه ایجاد شد، عملاً امنیت